با سلام و روز همیتان بخیر به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. 11 پیش از ظهر به وقت کابل است. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه خبرها و گزارش‌ها را در مورد تحولات مختلف افغانستان و جهان برایتان تهیه کردیم. برنامه هایی در امتداد لحظه ها و روزهای من خانه من در نیمه دوم نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم. نخست اخبار افغانستان از فیض الله قرداش.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در چهارمین و آخرین روز دیدارش از ژاپن امروز در شهر تاریخی نارا در این کشور دیدار کرده است. وزارت داخله میگوید در 24 ساعت گذشته در مناطق مختلف افغانستان حدود 30 تن از مخالفین مسلح دولت و 17 پلیس کشته شدند. و در اخبار جهان میشنوید که ایران امروز عبدالمالک ریگی رهبر گروه جندالله را به دار آویخت. مشروع اخبار داخل افغانستان. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در چهارمین و آخرین روز دیدارش از ژاپن امروز شهر تاریخی نارا در این کشور دیدار کرده است. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان خبر داده است که رئیس جمهور کرزی در سفر به نارا عمدتاً از مناطق تاریخی در این منطقه دیدار کرده و با مقامات محلی ژاپن نیز صحبت‌هایی داشته است. رئیس جمهور افغانستان از 4 روز به این طرف سرگرم دیدار و ملاقات با مقامات ژاپنی و مردم آن کشور است. قرار است رئیس جمهور افغانستان امروز پس از پایان دیدار از نارا و همچنان دیدار با برخی از مقامات دیگر ژاپن ژاپن را به قصد افغانستان ترک کند. مقامات افغانستان و کارشناسان میگویند که تعهدات تازه ژاپن برای ادامه کمک به افغانستان میتواند امیدواری های زیادی را به میان آورد، اما نیاز است تا از این کمک ها به صورت درست استفاده شود. نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگویند که ده ها کیلوگرم مواد مخدر را از ولایات نیمروز، غزنی و کابل کشف کردند. در یک اعلامیه که از معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان به نشر رسیده آمده است که نیروهای پلیس در ولسوالی چخانسور ولایت نیمروز 140 کیلوگرم تریاک و 10 کیلوگرم مورفین را از یک منزل کشف و ضبط کردند. در اعلامیه همچنان آمده است که پلیس در ولسوالی گیلان ولایت غزنی نیز 5 کیلوگرم مواد مخدر را که در یک موتر به طور ماهرانه جاسازی شده بود کشف و ضبط کردند. گفته شده است که در ارتباط به این قضیه یک نفر نیز بازداشت گردیده است. در همین حال نیروهای پلیس در حوزه 5 شهر کابل نیز 6 کیلوگرم تریاک را کشف و ضبط کرده و 2 تن از افراد را نیز در همین رابطه بازداشت کردند. وزارت داخلی افغانستان در 24 ساعت گذشته در مناطق مختلف افغانستان حدود 30 تن از مخالفین مسلح دولت و 17 پلیس کشته شدند. در اعلامیه که سوی وزارت داخله به نشر رسیده آمده است که 8 مخالف دولت در ولسوالی زیروک ولایت پکتیکا و 21 تن دیگر در ولسوالی های دایکندی و گجران در نبرد رویاروی با نیروهای امنیتی کشته شدند. در اعلامیه علاوه شده است که 9 مخالف مسلح دولت در ولایت پکتیکا با سلاح و مهمات دستگیر شدند و همچنان در برخوردهای جداگانه 10 پلیس کشته شده و 7 پلیس دیگر زخم برداشتند. طالبان تا هنوز در مورد تبصره ای نکردند. و خبر آخر داخلی این که کار عملی سازی ماستر پلان شهر شبرقان مرکز ولایت جوزجان که از سال 1364 بدین سو تطبیق نشده بود آغاز شده است. محمد عالم سایی والی جوزجان به رادیو آزادی گفت تطبیق این ماستر پلان از کار اعمار سرک حلقوی شهر شبرقان به طول 12.5 کیلومتر آغاز شده که قرار است به آن شهریان شبرقان که منازلشان به خاطر این سرک حلقوی تخریب می شود نمرات رهایشی توزیع گردد. و گفته آقای سایی این پروژه به همکاری تکنیکی شاروالی، تفحص نفت و گاز و تصدی افغان گاز عملی و با پختکاری آن دونرها جلب خواهند شد. این بود اخبار داخل افغانستان. اخبار جهان را همکارم قادر حبیب تقدیم می کند.
ایران اعلام کرد که رهبر گروه شورشی مسلمانان سنی موسوم به جندالله به دار آویخته شد. آژانس خبری دولتی ایران گفته است که عبدالملک ریگی امروز در زندان ایوین حلقا ویز شد. در گزارش گفته شده که ریگی مسئول قتل، سرقت‌های مسلحانه، حملات بر نیروهای دولتی و غیر نظامیان دانسته شده بود. ریگی که در ماه فوریه در پرواز از دبی به قرقیزستان بازداشت شد، گروهی را رهبری می‌کرد که مسئولیت حملات بر نیروهای امنیتی در ولایت سیستان بلوچستان در جنوب این کشور در سرحد میان افغانستان و پاکستان را به عهده می گرفت. این گروه می گوید اقلیت سنیان در ایران با تعصب از سوی رهبری شیعه این کشور مواجه می باشد. مقامات ایرانی، ایالات متحده آمریکا و متحدین آن را به داشتن روابط استخباراتی با جندالله متهم می کنند، اتهامی که از سوی واشنگتن رد شده است. امروز روز جهانی مهاجرین است. این روز از سوی سازمان ملل متحد به حیث روز جهانی مهاجرین شناخته شده و در آن تقاضای توجه به میلیون ها انسان شده که در اثر بحران ها و آزار و اذیت مجبور به ترک خانه های خود شدند. سازمان ملل متحد میگوید در حال حاضر حدود 15 میلیون زن، مرد و طفل به حیث مهاجرند که نمی توانند به خانه هایشان برگردند. سازمان ملل متحد میگوید با تاکید به این امر که همه مهاجرین جای داشته باشند و آن را خانه بنامند، چی در صورت برگشت به کشور اصلیشان و یا هم در کشور دیگر مسکن گزین شوند، شعار رسمی تجلیل از این روز امسال خانه عنوان شده است. آنتونیو گوترس، کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان، برای تجلیل از این روز در سوریه به سر می‌برد. مقامات سوری میگویند این کشور میزبان 1 میلیون مهاجر عمدتاً از عراق میباشد. افغانستان باز هم یکی از در صدر کشورهای قرار دارد که بلندترین رقم مهاجرین را در حال حاضر اتباع این کشور تشکیل می‌دهد. به گفته کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، در حال حاضر حدود 3 میلیون افغان در مهاجرت خصوصا در کشورهای همسایه پاکستان و ایران به سر می‌برند. اداره موقت قرقیزستان میگوید وضعیت اضطرار را در شهر جنوبی اوش و نواحی آن تا 25 جون تمدید میکند. این اعلان در حال صورت گرفت که مرزبک مرزکماتوف والی اوش گفته که مقامات ضرب الاجل تا ساعت 6 شام امروز تعیین کردند تا موانع از راه های این شهر برداشته شوند. او به خبرنگاران گفت با گروه های درگیر 2 روز وقت داده شده است که این موانع را دور کنند و اگر آنها این کار را انجام ندهند، علیه آنها از نیروی نظامی استفاده خواهد شد. در این حال رابرت بلک، معاون وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، در ملاقات دیروزش با روزا آتانبایوا، رئیس اداره موقت قرقیزستان در بیشکک، گفت رهبران قرقیزستان به تحقیقات در مورد انگیزه خشونت‌های اخیر توافق کردند. بلک درخواست کرد که این تحقیقات باید از سوی یک نهاد معتبر بین المللی صورت گیرد. حزب جدایی طلب کارگران کردستان ترکیه تهدید کرده است که اگر اردو این کشور به حملات نظامی خود بالای این گروه ادامه بدهد، آنها نیز حملات مشابه را در شهرهای ترکیه را اندازی خواهند کرد. خبرگزاری فرانس پرس با نقل از احمد نسس، سخنگوی حزب کارگران کردستان در شهر اربیل عراق، گزارش داده که در صورت حمله اردوی ترکیه آنها هم به عملیات خود در شهرهای مختلف این کشور ادامه خواهند داد. این هشدار در حال صورت گرفت امروز خبرگزاری آناتولیای ترکیه از کشته شدن یک سرباز دیگر این کشور در درگیری با شورشیان کردی خبر داد که به این ترتیب رقم تلفات سربازان ترکی در 2 روز گذشته به 12 سرباز می‌رسد. پولند امروز به انتخابات قبل از وقت در آن کشور رأی می‌دهد. برای این رأی‌گیری پس از کشته شدن لخ کچنسکی، رئیس جمهور سابق پولند، و 95 تن دیگر در حادثه سقوط طیاره در ماه اپریل درخواست شد. در این سانحه هوایی که در سمولنیکس که روسیه رخ داد، همسر و تعداد از اعضای کابینه لخ کچنسکی کشته شدند. برونیسلاف کومورفسکی از حزب میانه رو که در حال حاضر سرپرست ریاست جمهوری آن کشور است، و همچنان یوروسلاف کچنسکی، صدر اعظم سابق و برادر دوگانگی رئیس جمهور فقید پولند، نامزدان کلیدی انتخابات ریاست جمهوری آن کشور به شمار می روند. 8 نامزد دیگر هم در انتخابات ریاست جمهوری پولند شرکت خواهند کرد.
جام جهانی 2010 میلادی.
در دامه مسابقات جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی، هالند اولین تیم عنوان شده که توانست به دور بعدی، یعنی 1/16 راه یابد. در این حال کامرون که یکی از تیم‌های قوی آفریقا به شمار می‌رفت از جام جهانی حذف شد. دنمارک دیشب کامرون را با نتیجه 2-1 شکست داد. به این ترتیب کامرون دیگر چانسی برای پیشرفت ندارد، اما شکست این تیم صعود هالند را به دور 16 یقینی ساخت. هالند دیروز با شکست دادن ژاپن با کسب 6 امتیاز در صدر گروه ای قرار گرفت و در مسابقه پیش از این گانا و استرالیا 1-1 مساوی ماندند. امروز 6 تیم در 3 بازی مسافه هم می روند. سلواکیا در برابر پاراگوای، ایتالیا در مقابل نیوزیلند و برازیل در برابر ساحل آج. مسابقه اول که ساعت 4 بعد از ظهر به وقت کابل برگزار می شود میان سلواکیا و پاراگوای برگزار خواهد شد. در گروه F تمامی 4 تیم یعنی سلواکیا، پاراگوای، ایتالیا و نیوزیلند هر کدام 1-1 امتیاز دارند. اما برازیل قهرمان 5 مرتبه جام جهانی فوتبال با 1 پیروزی و کسب 3 امتیاز در صدر گروه G قرار دارد.
باز هم خوش آمدید. از امراهیتان تا این لحظات تشکر و در برنامه حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان میگوید شبکه القاعده در نتیجه تلاش‌های مشترک آمریکا و پاکستان به طور قابل ملاحظه ضعیف شده است. در حالی که ایران توافق خود را برای تحویل دهی تعداد از زندانیان افغان به کشورشان اعلان کرده، زندانیان افغان در ایران در انتظار رسیدن هیئت افغانی به آن کشور به سر میبرند. یکی از این زندانیان بر رادیو آزادی گفت:
فقط به رضای خدا، به رضای خدا بیاید برام همکاری بکنید. تمام بدبخت آدمهای بیچاره و بیکس و بیکویم.
تحلیلگران افزایش نارامی ها در افغانستان را به استراتژی های نادرست نیروهای بین المللی مرتبط می دانند. در همین مورد با یک کارشناس افغان صحبت را خواهید شنید. نگاه هم بر روزنامه های امروز چاپ کابل داریم. باغ قاضی کابل که از چند دهه به این سو به مخروبه مبدل شده، اکنون با کمک امریکا و آلمان بازسازی می شود. در کنار گزارش ها برنامه های در امتداد لحظه ها و روستای من خانه من در نیمه دوم نشر خواهند شد. از شما دعوت می کنم که با ما باشید. ساعت 11:12 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و گزارش های خبری را آغاز میکنیم. ریچارد هولبروک نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان میگوید شبکه القاعده در نتیجه تلاش های مشترک ایالات متحده و پاکستان به طور قابل ملاحظه ضعیف شده است. هولبروک این موضوع را دیروز در جریان دیدارش از اسلام آباد ابراز کرد. در این روز در نتیجه یک حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی در وزیرستان شمالی بیش از 10 تن از تندروان مسلح کشته شدند. قادر حبیب و جزئیات بیشتر در این مورد.
نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان در یک کنفرانس خبری مشترک با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفت القاعده طی سالهای اخیر در نتیجه تلاش‌های مشترکی که هر دو کشور به خرج می‌دهند جداً تضعیف شده است. زمانی که از او پرسیده شد اگر رهبر القاعده اسامه بن لادن و رهبر طالبان ملا محمد عمر در سرحد میان پاکستان و افغانستان مخفی باشند کی را مسئول خواهد دانست، وای در مورد به صراحت پاسخ نگفت. ریچارد هولبروک گفت اکثر همکاران آنها بازداشت و یا کشته شدند. به گفته وای حتی این دو تن که تا هنوز متواری هستند تحت فشار شدید قرار دارند. هولبروک از قربانی های پاکستان در مبارزه علیه تندروان مسلح در خاک این کشور ستایش کرد و گفت امیدوار است که دستاوردهای بیشتر به عمل آید. وی گفت در ارتباط به خود این جنگ پاکستان پیشرفت‌هایی داشته است، اما این به آن مفهوم نیست که ما به پایان راه رسیدیم. این یک مبارزه دشوار و طولانی است و کارهای بیشتر نیاز است که انجام بپذیرد. اقدامات پاکستان علیه تندروان مسلح در مناطق قبایلی این کشور برای برقراری صلح در افغانستان مهم تلقی می شود. پاکستان تحت فشار ایالات متحده قرار دارد تا در زمینه سرکوب طالبان افغان اقدامات جدی کند که از پناهگاه‌ها در پاکستان برای حمله بر نیروهای نیروهای افغان و ناتو در افغانستان استفاده میکنند. در این حال مرکز تحقیقاتی پوانتون اقتصاد لندن اخیراً در گزارش نوشت که تحقیقات آنها واضح ساخته است حمایت از طالبان پالیسی رسمی اداره ISI است و اداره استخباراتی پاکستان یا ISI نه تنها نیروهای مسلح طالبان را تمویل و آموزش می‌دهد، بلکه نماینده آنها در شورای مرکزی طالبان نیز عضویت دارد، در جلسه‌های آنها اشتراک می‌کند و بر عملیات نظامی طالبان تأثیر قابل ملاحظه‌ای دارد. اما حکومت پاکستان این گزارش را رد کرده است. هولبروک همچنین کمک 11.1 میلیون دلاری را برای پاکستانی‌ها اعلام داشت که در اثر بحران ناشی از حملات تندروان مسلح در شمال غرب این کشور متاثر شدند.
زندانیان افغان در ایران در انتظار رسیدن آیت افغانی به آن کشور هستند. قرار بود یک ماه پیش آیت ارشد افغانی با منظور جلوگیری از اعدام‌ها و انتقال زندانیانی که به قاچاق مواد مخدر متهم بودند وارد ایران شود. از جانب دیگر ایران توافق خود را برای تحویل دهی تعداد از زندانیان افغان به کشورشان اعلان کرده است. سید احسان خبرنگار رادیو آزادی در مورد از ایران گزارش می‌دهد.
قرار بود هفته قبل یک هیئت بلندپایه از کابل به صورت فوق‌العاده و سریع برای حل مشکلات و انتقال زندانیان مرتبط به مواد مخدر افغانی به کشور وارد ایران شده و با مقامات ایرانی در این خصوص وارد گفتگو و مذاکره شود. مگر هنوز هم این امر تحقق نیافته و چشمهای انتظار زندانیان افغانی در محبسخانه های ایران برای این هیئت خیره‌کنان باقی مانده است.
ما از زندانی از تماس میگیرم به نمایندگی کل زندانیان در زندان مرکزی است. شب و روز ما را در انتظار به سر میبریم. ما شنیدیم که آیت ها اینا میان به خاطر مشکلات زندانیان. ما همیشه روز در روز روز شماری هستیم. هر چی زودتر خواهش میکنیم برای مشکلات ما تمام زندانیان سر تا سر ایران به جمله شفیر رو 5000 خورده مواد مخدری هستن که شاکی نه دولت نباشه، خواهشمندم از دولت افغانستان که برای ما رسیدگی بکنه هر چیز زودتر که ما حداقل در آغوش خانواده ایمون برگردیم. خانواده ایمون فهمید در انتظار ما هستن که از هم میپاشن، از اینجا تا خانه خدا ما را توبه از خلافمون همین سری فقط به رضای خدا بیاید برای ما همکاری بکنید. تمام ما بدبخت آدم های بیچاره و بیکس و بیکویم و جرم های خیلی بالا سنگین و ما اعدام و پایین تر از اعدام و عبد 15 سال و 20 سال محکوم به عفو گردیدیم.
صوفه با فقط انتظار میکشیم از آیت دولت افغانستان. ما فقط بلا تکلیف همیجه صوفه با میگه فردا پس فردا اصلا بدون گناه از غیر از ما صدقه ها نپره افتان صوفه مثلا زیر لد کوب اوزان در نسبه و اوزان لد کوب دیگه که کاری با سر ما اجرا نکردن بداری ما کسی هم نمیرسه فارد هیچ که بداد نمیرسه فارد زنگ که بزنیم که نمیکردی باره خسرت که ما اجرا خبر ندیم سه نفر صادق یک نفر اعدام میشه. فقط دولت ایران قبول کردن مثلا دولت افغانستان بیا مثلا زندان افغانی بره اوش دیگه بسی که ما نیستن
یک امیدش همینه که زندان امروز که تو ازاد بگه هیچ امیدی بدبختانه نداره.
مجلس شورای اسلامی و مجلس شورای نگهبان ایران هم از تحویل دهی حدود 4000 زندانی مرتبط به مواد مخدر افغانی به کشور موافقت نموده و برخی از مقامات دولتی ایران نیز آمادگیشان را در استرداد این تعداد زندانی افغان اعلان داشتند و اما گام های دولت افغانستان در این راستا تا هنوز به طور محکم برداشته نشده است. سید احسان رادیو آزادی ایران.
از اظهارات تعداد از زندانیان افغان در زندان‌های ایران شنیدید که در انتظار هیئت افغانستان به سر می‌برند. بر اساس گزارش‌ها در جلسه 20 ماه ثور امسال یعنی 40 روز پیش شورای وزیران افغانستان فیصله کرد تا هیئت به منظور بررسی مسئله اعدام زندانیان افغان و رسیدگی به قضایای سایر زندانیان در ایران به آن کشور سفر کند. قرار بود در ترکیب این هیئت نمایندگان وزارت‌های خارجه، داخل، مهاجرین و عودت‌کنندگان و لوی سورنولی افغانستان شامل باشند. اما حالا زندانیان افغان در ایران شکایت دارند که به آنها هیچ گونه توجهی صورت نگرفته است. مقامات افغان میگویند در این اواخر 9 زندانی افغان در ایران اعدام شدند. اما شماره از اعضای شورای ملی افغانستان میگویند تعداد این افغان‌ها به تقریباً 50 تن میرسد. این اقدام ایران تظاهرات گسترده مردم را در پایتخت و ولایات مختلف افغانستان به همراه داشت و آنها خواهان توقف اعدام افغان‌ها در آن کشور شدند.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است. رادیو آزادی.
11 و 19 دقیقه به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد در گزارش جدید گفته که وضعیت امنیتی در افغانستان هنوز هم بهبود نیافته است. به گفته این سازمان، تعداد بمب‌های کنار جاده در 4 ماه اول امسال در مقایسه با 4 ماه اول سال 2009 میلادی تا به 94% افزایش یافته است. تحلیلگران افزایش نارامی ها در افغانستان را به استراتژی های نادرست نیروهای بین المللی مرتبط می دانند. در این مورد مصطفی صدیقی با جنرال امرالله امان تحلیلگر مسائل امنیتی صحبت را انجام داده و آقای امان نخست چنین تحلیل از موضوع دارد.
مثلثی که در جامعه جهانی به افغانستان آمدند و هم در حکومت افغانستان خالیگاه بزرگی هستند، اینا نتانستند. خود انگلستان است، امریکا است، اروپا است. جامعه جهانی تقسیم وظیفه کردند ولی به تعصب در استراتژی نه. تمام اروپا مصروف پیارتی هستند. انگلستان هم در تضاد با استراتژی های امریکا هستند. ببینید که اونا یک هدف در هلمند داره، من یک مثالش را میگم، و امریکا دیگر هدف در هلمند داره. امریکا میخواهد در اونجا امنیت بیاوره، مزاحمت از طرف خود انگلیس ها صورت میگیره که برعکس از اون برای طالب ها سلاح توزیع شدن، برای طالب ها سلاح تیاران داخته شدن، باز نقص خود که پیدا کرده انگشت برش گرفته شده. پس انگلیس ها میگه که یک سهو شده که ما مقدار انگشت مهمات و سلاح را در منطقه غیر امنیتی از تیاره پایین میکنن و با نام اسپاره. بینان این نقص در هر دو طرف هستن.
در این گزارش سازمان ملل متحد هم آمده جناس بمان که حملات پیچیده مثل استفاده از ترکیب از بمبگذارای انتحاری و آتش سلاح سبک نشاندهنده ارتباط گروه های از طالبان با القاعده است. تذکر این نکته مشخص را با تلاش های سازمان ملل متحد برای حذف نام برخی از افراد طالبان در فهرست سیاه سازمان چگونه ارزیابی میکنین؟
ببینید تا دیروز تمام لیستای سیاهی که اونا به دست داشتن علیهشون یک قیام سراسری جهانی کردن، ولی امروز علت چی هستن که اینا بعضی وقت از اینا به آدرس آن ایده طالبای حرف میزنن که گویا اونا میانرو هستن. ما قطعا طالب میانرو و نمیشناسیم اصلا. در جنگ و در برد درست است که جنگ هیچ وقت پیروزی نداره، اما مجازات و مکافات در یک منطقه باید باشه، وجود داشته باشه که اونا بفهمند. و اگر گذشت از این منطقه از این مسئله باشه که به چراغ سبز بعضی از علاقات استخباراتی منطقه که در دور دور افغانستان باشن چراغ سبز برشان داده میشه، او جفای خواهد بود برای کشور و بر منطقه جفا خواهد بود، ولی برای خودشان جفا خواهد بودند.
در پهلوی گزارش روزنامه های جهان هم در مورد مسائل امنیتی افغانستان زیاد نوشتند. مثلا روزنامه واشنگتن پست با سفر غیر منتظره رئیس ISI به افغانستان به هدف میانجیگری با شورشیان مستقر در پاکستان و همکاری های گسترده اشاره میکنه. از سوی دیگر تحلیل میشه که تا زمانی که پاکستان یک نوع ضمانت منطقوی را حاصل نکنه شاید تلاش های صلح به جای نرسه. شما با این تحلیل چقدر موافق هستین؟
ما با این تحلیل قطعا موافق نیستیم، ولی این تحلیل ما برعکس میدانیم. یوازی از او که رئیس استخبارات پاکستان سفر میکردن باید مسئولین افغانستان سفر کنه، و در صورتی که مصالحه با طالبان صورت میگیره در اینجا تضمین برای حکومت افغانستان داده شوه که افغانستان باز یک بار دیگر در خطر قرار نگیره، باز یک بار دیگر روی آسمان کبود ابر سیاه نگیره.
چه باید کرد تا امنیت بهبود پیدا بکنه در افغانستان؟
حکومت تکمیل شود، فساد اداره را گم کنه، مصلحت از اداره افغانستان گم شود. اردوی ما تکمیل نیست، تجویز و تمویل از او هنوز به شکل درست صورت نگرفته. به تعلیم و تربیه اردو جدی توجه شود، کوشش شود که اول قوای سرحدی با پای ساخته شود، قوای هوایی ما ایجاد شود، قوای توپچی به وجود بیاید، قوای کشفی ما رشد کنه، تا ما بتانیم به مردم خود جوابدهی امنیت و بادی و بازسازی کشور شده بتانیم.
جنرال امرالله امان تحلیلگر مسائل امنیتی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. از همراهیتان تا این لحظات تشکر و حالا بشنویم از برشنا نظری که تعداد از روزنامه های امروز چاپ کابل را مرور کرده.
روزنامه ویسا در مورد مذاکره با مخالفین مسلح دولت افغانستان تبصره کرده و با عنوان برجسته نوشته است که کابل و اسلام آباد با مخالفین در مورد صلح سخن میزنند. این روزنامه در ادامه بر نقل از مقامات پاکستانی نوشته است که پاکستان و افغانستان تاکنون در مورد این مسئله به توافق دست نیافتند، اما صحبت و مذاکره با طالبان مشکل نیست. این روزنامه همچنان علاقمندی آمریکایی ها را برای مذاکره و آشتی انعکاس داده و گفته است که بیشتر از گذشته آمریکایی ها به این مسئله علاقه دارند، زیرا مردم آمریکا نمیخواهند دیگر فرزندانشان در جنگ کشته شوند. ویسا در سرمقاله شماره امروز خود نیز از دخیل بودن پاکستان در قضیه افغانستان سخن زده است. مقاله نویس با اشاره به گزارش مکتب اقتصادی لندن که ارتباط سازمان استخبارات پاکستان را با طالبان افشا کرده است نوشته است که پاکستان باید در شرایط کنونی موقف سازنده ای را اختیار کند. روزنامه دولتی انیس در مطلب در مورد فعالیت های تروریستی در افغانستان منطقه تبصره کرده و خواستار مبارزه جدی و قاطع علیه تروریسم جهانی شده است. این روزنامه گفته است که فرصت های زیاد وجود دارد که کشورهای منطقه در همکاری با جهان برنامه های را طرح کنند که بتواند فعالیت های تروریستی را به صورت واقعی پایان بدهد. مقاله نویس همچنان گفته است فعالیت های تروریستی می تواند تهدید جدی را برای همه منطقه داشته باشد و این پدیده اثرات شوم خود را در هر کشور به جا بگذارد. روزنامه در مطلب دیگری در مورد سفر رئیس جمهور افغانستان به ژاپن تبصره کرده و این سفر را پردستاورد توصیف نموده است. مقاله نویس در این میان از کمک‌های ژاپن برای افغانستان یادآوری کرده و بخشی از اظهارات رئیس جمهور کرزی را که در ژاپن داشته منعکس ساخته است. روزنامه آلمان ملی در مورد روند مذاکرات با مخالفین دولت افغانستان تبصره کرده و در خصوص موضوع مذاکره با گروه حقانی در سرمقاله خود سخن زده است. این روزنامه پرسیده است که چرا مذاکره به صورت مخفیانه صورت می‌گیرد و هدف از آن چی است. این روزنامه در ادامه گفته است که نهادهای حقوق بشری و شورای ملی افغانستان نباید از کنار این مسئله به تفاوت بگذرند، بلکه به عقیده نویسنده مقاله امکان دارد که در مذاکره با این گروه حکومت به مسائل تن بدهد که ارزش‌های به دست آمده در زمینه حقوق بشری و دموکراسی نادیده گرفته شود. این روزنامه در این حال به مسئله ارتباط سازمان استخبارات پاکستان با گروه طالبان اشاره کرده و نوشته است که استخبارات پاکستان منافع خود را در حمایت از این گروه می‌بیند. آرمان ملی در ادامه گفته است که دولت بردان افغانی است آنچنان که فکر می‌کنند پاکستان دوست افغانستان است، چنین نیست. و اما در این میان که از مسئله مذاکره با گروه حقانی در افغانستان و پاکستان سخن زده می شود، روزنامه خدمتگار با عنوان برجسته در بالای صفحه اول شماره امروز خود نوشته است که امریکا مخالف آشتی با این گروه است. این روزنامه در ادامه گفته است که مذاکره و صحبت با شبکه حقانی نشان می دهد که فصل جدیدی از روابط میان افغانستان و پاکستان به میان آمده است. این روزنامه در ادامه گفته است که این مذاکرات بیشتر روی عواقب خروج ناگهانی نیروهای آمریکایی از افغانستان متمرکز است.
باغ قاضی یکی از تاریخی ترین باغ‌ها که در دامنه کوه شیر دروازه کابل از چند دهه به این سو به مخروبه مبدل شده، اکنون به کمک امریکا و آلمان بازسازی می شود. شاروال کابل می گوید اعمار و بازسازی این باغ مانند یک پارک تفریحی یکی از ضرورت‌های مردم این منطقه است. فیض‌الله قرداش در مورد از کابل گزارش می دهد.
ایجاد پارک های تفریحی و همچنان فراهم کردن فضای مناسب برای اطفال و سایر باشندگان کابل از جمله نیازمندی های اساسی است که شاروالی کابل می گوید در برنامه های ویژه‌ای به آن رسیدگی می کند. به همین مناسبت به روز شنبه مرحله دوم کار بازسازی باغ قاضی که یکی از باغ های تاریخی است آغاز شد. انجینیر محمد یونس نوندی شاروال کابل هین آغاز دومین مرحله از کار بازسازی این باغ گفت در سال جاری بازسازی همچو باغها به شکل اصلی و با سامانالات تفریحی یکی پی دیگر در کابل آغاز شده و شماری از آنها به استفاده باشندگان مناطق کابل نیز قرار داده شده است.
از او جمله یکی از پارک هایی که یک جای بسیار تاریخی باغی بوده مشهور به باغ قاضی که به مرور زمان این تغییر شکل کرده و باغ از اینجا از بین رفته و در اینجا یک مندهی و بعضی دکان ها و یک پا ساخته شده بود که شاروالی کابل پلان کرد که تایره به یک پارک بسیار مقبول تبدیل بکنه. همچنان آقا خان فندیشان که مسئولیت پیشبردی کار به عهده گرفته بودند که بسیار با جدیت و کار بسیار خوبی را انجام دادند و آهسته آهسته داره این پارک به طرف تکمیل شدن پیش میره.
باغ قاضی از جمله باغهای مشهور در دامنه زیارت عاشقان و عارفان در جنوب مرکز کابل موقعیت دارد که زمانی تفریحگاه مردمانی بوده است که در کابل قدیم بود و باش داشتند. باغ قاضی که به جز زمین متروک از آن چیزی باقی نمانده 15 جریب مساحت دارد که به کمک اداره انکشافی ایالات متحده و آلمان توسط بنیاد آقاخان بازسازی می گردد. اداره یویسایدی نیم هزینه اعمار این باغ را به عهده گرفته است. بلفری رئیس این اداره هین گشایش آغاز کار بازسازی این باغ برای رادیو آزادی گفت آرزو دارد که با ایجاد مجدد این باغ محل مناسبی برای تفریح مردم این منطقه فراهم شود.
And we were very pleased to be a partner with the Aga Khan Trust for Culture in بسیار خوش هستیم که با مرکز کلتوری آقا خان یک جا به بازسازی این باغ تاریخی کار میکنیم. دولت امریکا از طریق USAID حدود $500,000 به بازسازی این باغ تخصیص داده و ما امیدوار هستیم که با تکمیل شدن این باغ برای اهالی شهر کنه کابل محل مناسب تفریحی ایجاد شود.
آقای فری گفت اعمار این پارک و سایر تفریگاه ها که شاروالی کابل آغاز نموده است، نمونه هایی از بازسازی های خوب شاروالی کابل در کنفرانس بین المللی قریب الوقوع کابل عنوان خواهد شد. نبود پارک ها و تفریگاه های مناسب برای مردم کابل که شاهد ویرانی های بیشمار در جنگ های میان تنظیمی در چند دهه گذشته بودن، از جمله ضرورت هایی بود که در گذشته نه تنها توجه چندانی به آن صورت نگرفته، بلکه شماری از پارک ها و باغ های عمومی از سوی زورمندان غصب نیز شده است. و اما شاروالی کابل ادعا دارد که به همکاری نهادهای بین المللی این پارک ها را مجدداً بازسازی خواهد کرد.
درباره بازسازی باغ قاضی در کابل شنیدید. ساعت 11:30 دقیقه به وقت کابل است. حالا قادر حبیب با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
وزارت داخله افغانستان میگوید در 24 ساعت گذشته در مناطق مختلف افغانستان حدود 30 تن از مخالفین مسلح دولت و 17 پلیس کشته شده است. صبح امروز در دو انفجار جداگانه در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند 2 تن کشته و 3 تن دیگر زخم برداشتند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در چهارمین و آخرین روز سفرش به ژاپن امروز از شهر تاریخی نارا دیدن کرد. ایران اعلام کرد که رهبر گروه شورشی مسلمانان سنی موسوم به جندالله عبدالملک ریگی را به دار آویخته است. گزارش‌ها از ترکیه آکیان که سرباز دیگر آن در یک حمله بر یک پسته نظامی در شرق این کشور کشته شده که به این ترتیب رقم تلفات سربازان ترکی تا دو روز اخیر به 12 تن رسید. و پولند امروز به انتخابات قبل از وقت در آن کشور رأی می‌دهد. برای رأی‌گیری پس از کشته شدن لخ کچنسکی رئیس جمهور سابق پولند و 95 تن دیگر در حادثه سقوط طیاره در ماه اپریل درخواست شد.
سرخط خبرها را شنیدید. از امراهی تان در این برنامه تشکر. و حالا دو برنامه هفتوار را آماده نشر داریم در امتداد لحظه ها و روستای من خانه من. نخست در امتداد لحظه ها.
در امتداد لحظه ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشه.
I really like Afghan food.
کم کسایی بسیار خوب داره.
آهنگش کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام دوستان ارجمند. در آغاز این برنامه مطلب داریم در مورد تعویض نویسی افغانهای هندو برای مردم که پس از آن مطلب دیگر در باره گلهایی که ایده از افغانها آنها را بدشگون می دانند تقدیم می گردد. شنوندگان گرامی، تعویض نویسی در افغانستان سابقه دیری ندارد. حتی ایده‌ای از مردم خصوصا زنان نزد تعویض نویسان هندو می روند و فکر می کنند که تعویض مشکل آنها را حل می کند. جالب این است که این افغان ها که مسلمانند نزد تعویض نویسان هندو می نشینند تا مشکلشان حل گردد. گزارش در این باره توسط میرویس امینی تقدیم می شود.
اسم خود شما است؟
نبی جان.
میگه ممر نبی جان، میگه نام ستاره نیک است، مگه ستاره صحابی هاوری میتپی نگمان خدا صحبت، مگه چرت فکر غم داری کدام مراد داری بدل خود، شما میخوایی مراد ما پوره میشه یا نمیشه، مگه شدنی چاره دارم، مگه کدام سفر داری، مگه سفر نیک است برای شما، فهمیدی جانه انده خوبی میشه، مراد پورا میشه، مگه گاب با دست میرسه، مگه یک چند روز بعد برای شما فعلا میشه.
عقیده دارم، چیزایی گفت عقیده دارم دیگه.
یه با نام مهربانی دلگرمی مهر محبت تعویض نوشتم. این ساعت دو ساعت نمیکنم.
صدای سردار اوتم سنگ، یک تن از تعویض نویسان هندو را شنیدید که کنار پارک زرنگار نشسته و به مردم تعویض می نویسد.
ایده از مردم به پیاده‌روها و یا دکانهایی که تعویض نویسان هندو نشستند می روند تا از عاقبت کار و مشکلی که دامنگیرشان است بدانند و برای حل مشکلشان تعویض بگیرند. البته تعویض نویسان مسلمان نیز هستند که مردم با عقیده‌ای که دارند نزد آنها می روند، اما ایده هم نزد هندوان که در تعویض نویسی مهارت دارند می روند تا گره مشکلشان را بگشایند. حکیم سردار سبسنگ که در باغ بالای کابل دکان تعویض نویسی دارد می گوید تعویض نویسی بیشتر در بین مردم یهود، بنگال، بخارا و هندوستان رواج داشته و اساساً از کشور هندوستان به سراسر جهان منتشر گردیده است. وی اضافه می کند
چیزی که تعویض ما می دیم که برای کدام نیمسری باشه، سردردی باشه، کدام ترس صوبیان باشه، مردزیان باشه می دیم. در مذهب شما ما در مذهب ما ماست. تم ایندی داریم از روی کتاب نمیشته میکنیم. باید بدون یدی ما استازا داریم. یک استاز داریم مولانا صاحب عبدالعادی که فعلا در شبرغان زندگی میکن، ما پیش دو کار کردیم. یک اصحاب عبجد است. ما میل از آنه ستاره شد مثلا نام ازی محمد فهیم است. او ستاره آتیشی از روی ستاره آتیشی ازی بان تاویز میده. مادن تاویز که از هند است. اگر در بنگال کسی رفته بتانه. ایخو کار خدا میکنه. ما و شما یک سبب بندگی است.
بچنسنگ دکاندار ادویه یونانی در شوربازار مدعی است که اول ذریعه رمل مشکل را تثبیت و بعداً تعویض می دهد.
رمل هست. ای از آین ساخته میشه. نقشایش که دور برشی از 234 است نشان می ده که علامه صحیح است یا نیست. بندشی است یا نیست. بندشی 23 باشه، 14 باشه، 12 باشه بندشی است. که جوف باشه بندشی است. اون تاق باشه باز است. سه دفعه یک قسم بیای خونه بندشی است. اگر سه دفعه یک قسم تاق بیای بندشی نیست. ایر هر کسی لول داده نمیتانه. چرا که ستاره و از تقدیرش من میفهمم. ما تاویز میتیم برای هر کسی آدم میایم. ما از روی کتاب نمیشته میکنیم. ما در تاویز خیر خدای خود نمیشته میکنیم. نام خدا رو نمیشته میکنیم. هر چی که از کتاب برای اون چیز برش نمیشته میکنیم.
اما نسرین باشنده ده افغانان کابل میگوید بعد از اینکه از دو تعویض نویس جداگانه دو گونه حرف متفاوت و ناهمگون را درباره مشکلش شنید، باورش را به تعویض از دست داد.
ما یک تا عقیده داشتم، بعضی ها میگفتن که بخت بسته است یا که بری پیش تعویض نویسا بخت باز میشه. ما پیش خود تصمیم گرفتم، پیش دو نفر رفتم اهل ونود که تعویض میتن. رفتم پیش یکیش که رفتم گفت که نه دروغ است که بختت بسته نیست که بختت باز است. پیش دیگه که رفتم گفت که نه بختت بسته است و بختت مچم دا بال کبوتر بسته کردن و بختت با دانه بقه دادن تا رفرنگ بیار که مچم سوزن بیار شانه بیار و ما بختت باز میکنم. یک تویز داد گفت ایره در دریا بزیر سنگ بون و یک تویز دیگه داد ایره بدان بقه بون که شرایط است که بر اجرا کردنش بر ما مشکل است. خب باز هم از یه دوستانی کار کردن مگه من هیچ کدام نتیجه ندیدم.
باید گفت بعضی اوقات تعویض نویسان در پهلوی تعویض بعضی از مهره های را نیز دم کرده به مراجعینشان می دهند. خانم فوزیه باشنده مکروریان سیوم می گوید مهره که یکی از تعویض نویسان به وی دادن نیز مشکل را حل نکرده است.
طبعا ما مسلمان هستیم، به تاویز تو ما عقیده داریم و یک کس بر ما گفت که راستی یک گندو است بسیار خوب تاویز میده. ما بازم صد دل یک دل کردم چون در خانه ما مشکل داشتم، مشکل فامیلی بود، خوشوی همیشه شوهر ما بر علی ما تاریک میکرد. یک نفر آدرس یک گندو رو داد، رفتم پیش از او رو پیدا کردم، روی تالی رو دید و در ضمن به ما تاویز هم داد و در ضمن گفت یک موره را میتم به نام میر موره. همین موره را گرفتم، گرچه بسیار قیمت بود، ما به یک مشکلی پیسه رو پیدا کردم اما هیچ فایده نکرد. بسیار حال پشیمان هستم.
این که چقدر تعویض نویس سکه در شهر کابل مصروف کار است و تعویض را چگونه و به چه شکل میدهند، خوب است در این باره باز هم به سخنان بچنسنگ گوش بدهیم.
باشنده نیمی اکسیز تقریبا 30 نفر 25 نفر باشه. 5 نفر هم میاد، 4 نفر هم میاد، تا روز میشه که بالکل نفر نمیاد. که کارش نشده باشه باز برش کوشش میکنیم که کار شوه. اگه نشوه از قدرت ما بلند باشه میخواییم مزلت میخواییم پیش که دیگه ما نمیتونیم دیگه جه انتظام کنیم. از یک تاویز 51 رپا میگیریم، 101 رپا میگیریم، اینمی یک رپا میگیریم موضوع نظرش است. او دیگه اونمو میفهمیم که دیگه مصرف پیش است. اگه مشت زافران است، مشت زافران نمیشته میکنیم. هم برخو کار میبریم که باطل میکنن تاویز داره.
حرف عمده این است که در کل اعتقاد به تعویض و خصوصا تعویضی که هندوها برای مسلمانان می‌دهد چقدر منطقی و با اصول دین برابر است. مولوی بشیر احمد یک تن از علمای افغانستان می‌گوید
تعویز از دیدگاه اسلام مجاز بوده و جواز داره، ولی مشروط به شرایطی که باید موافق شرع باشه. از جمله این که کلماتی که در تعویز نوشته میشه کلمات واضح و خواندنی باشه و دارای مفاهیم درست، یعنی اسماء الله تعالی، آیات قرآنی و کلمات مقدسی که به زبان نبی اکرم صلی الله علیه و سلم وارد شده باشد. غالبا ما در شهرها میبینیم که برادرای مسلمان ما به نزد هندوها میروند، تعویزهای میگیرند و او تلسمات موافق مذهب و عنانات رسومات خود نوشته میکنند. در ارتباط مسلمان ها مسئولیت دارند که جدا از این نوع اعمال باید پرهیز بکنند.
گل بیچیدم برای پر پرک شد نامدی، گل بیچیدم برای پر پرک شد نامدی، چشمای مرا کشی خفتنک شد نامدی.
دوستان عزیز، در حالی که گل زیباترین پدیده طبیعت است، ایده از افغانها بعض از گلها را نحس می دانند. در این باره مطلب پیشکش می گردد.
گل بکیدم برای پر پرک شد نامدی، گل بکیدم برای پر پرک شد نامدی.
گل چیز زیبا و دلپسند است، دیدن آن لذت و فرحت بار می آورد و محیط را زیبا و عطرآگین می سازد. گل زیب طبیعت، دیوان شاعران و سمبول شادابی است. اما جالب این است که عده‌ای از افغان‌ها دیدن و داشتن بعض از گل‌ها را شگونه بد می‌گیرند و عقیده دارند بعض از گل‌ها حولی انسان را با مصیبت روبرو می‌سازد. خانم گل، باشنده شهر کابل، در مورد گلی که به عقیده وی نکبت و بار می‌آورد می‌گوید:
یک رقم گل است که به نام گل کینا یاد میشه. خوب نیست، مگه شگون خوب نداره، در اولی شانده شده و ما خودم شانده بودیم در وقتی طالبا، یعنی او چی شده، یک راکت آمده مو اولی. همه گل کینا گل زرد داره و گل سرخ داره، دیگه یکم گل افتاب پرست هم همونتر است، رفت آمد داره، او هم خوب نیست دیگه، باز خوش ندارم که دو گل بشانیم.
نسیم فقیرزاده، باشنده ولسوالی استالف، از گل علی سکن یاد کرده، میگوید که این گل به عقیده وی میتواند بدبختی بیاورد.
امی گلای کس هر قسم گل است، در زمینش اینمی گلای گل گلاب است، گل مرسل است، گل علی سکن است که در آمدیم در بوی خوب و بسیار زیبایی خوب. امی گل علی سکن کس نام میگره، کس به نام گل چندلویی، یه بوی خوب داره، زیبایی خوب داره. این میسی اپاچز دیگر چی از رنگش یک رنگ کریمی است و رنگ سفید. اکثریت فامیلی که مردم های بسیار کلان کلان مردم ها در اولیشان بوده یا در خانهش بوده یا در بین درخت های خود بالا میکردن، این آقاوت خوب نداشته است. خودم اون نفره باز آقاوتش نمطور بیچاره میساخت. باز از این خاطر ایره از ریشی میکشیدن. اکثریت ما خودم دیدیم که از ریشی میکشیدن. خود ما تا حتی که ما داشتیم از ریشی بابیم کشید اوسو انداخت.
یک تن از گلفروشان پل آرتل که معروف نام دارد، از گلهای دیگری هم که نزد افغانها نحس است نام برده توضیح می دهد.
یکی خود همی که میگن شگوم خوب نداره، همی گلاب سوچه است. گلابی است که به حساب بدوایی هم کار میشه و باتی از سوچه است. بعضی مردم های قدیمی ها میگن که در زیر از این سوریات میباشه. یکی همی تخمای افریقایی است که به نام گل زقوم است که انواع مختلف رنگ های مختلف داره. این میره میگن که شگوم خوب نداره، که در خانه ببریش یک راس آمدگی واری داره. اگر راس بیه خوب، اگر راس نبیه باز یک ناتفاقی، یک جنگ و یا یک نیستی به میان میاد.
شاید علت این گونه پندارها حساسیت بعض از افراد در برابر برخی از گلها باشد. صادق، باشنده ولایت پروان، از گل نامی برد که در پهلوی آن که بوی خوب و گوارا دارد خالی از ضرر هم نمی باشد. وی می گوید
گلا رفت آمد داره، او یک گل دیگه است که به نام نازبو میگن، بسیار یک بوی خوبش داره، منتها اکثرا مریضی ها رو به بار میاره. مردم او را دعاش ها مندازه مثل یک ترکاری واره، باز این در مرچ خوشبوی مندازن. اگر اکثرا ما مردم، خود ما مردم شمالی، در مرچ خوشبوی استفاده میکنیم، به مردم میگن که پیدا میکنه دیگه تکلیف های روانی.
عبدالمختار، فروشنده گلفروشی سنبول شهر نو کابل، باورهای مردمی که بعض از گلها را نحس می شمارند رد می کند و می گوید
گلای تازه خوش زیبایی خانه می باشد، گلای نقص نداره، برای ضرر معطل گل دوایام است. بسیار گلای دشتی است که دوایی به دلدردی و به ایگپا مردم های خارج از جمعه گل می بره به حساب خوش کردن یه بسیار دوایی گل. گلایی که می تربیه می کنیم، گلای زنبخ هم است، گلای گلدون هم است، مرل سلام است، گلاب هم است. نظر به کل گلا، کل ما مشتری ما هر گل خاص خوش دارند. منتها زنبخ شنیده بودیم که میگه زنبخ در خانه چیز نقص داره، منتها ما کشتیم تا فز خدا نقص تبال ندیم. گل کل مردم خوش میگن زیافتر.
شنوندگان عزیز، بیایید به گپ‌های از مولوی بشیر احمد نصار گوش بدهیم که بعد انگشتن بعض گل‌ها توجیه دینی دارد یا نه.
در ارتباط گل‌ها که عنانات مردم است، در ارتباط قاعده در اسلامی است که همه چیز تا وقتی که یک ممنوعات شرعی در او صراحتا وارد نشده باشد برای انسان‌ها حلال و روا است. گل‌ها چیزهای زینتی هستند، نعمت پروردگار هستند، انسان‌ها می‌توانند به هر طریق از او استفاده کنند.
شنوندگان عزیز، این بود برنامه کنونی در امتداد لحظه ها که تقدیم شد. آدرس پستی برنامه را یادآور می شویم: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس پستی ما در پشاور، پست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور. موفق باشید.
روستای من، خانه من. برنامه خاص از رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، سلام تقدیم می دارم. من مقیم نایب هستم، با معرفی یک روستای دیگر در خدمت شما قرار دارم. این لحظات را با ما باشید و با اسدالله نادری و دوستانش مرضیه پناهی و خیرالله شهرستانی، باشندگان دهکده چوبشهر ولسوالی شهرستان ولایت دایکندی، یک جا روستای چوبشهر را معرفی می‌کنیم. چوبشهر در ولسوالی شهرستان در ولایت دایکندی در نقطه مرکزی افغانستان قرار دارد. روستای چوبشهر که در بخش‌های میانی شهرستان موقعیت دارد، از جنوب در همسایگی اولقان مرکز ولسوالی شهرستان و قریه‌های اطراف آن، در شمال قریه ورقه، در شرق به قریه فیض‌آباد و در غرب و دره بزرگ به نام دره سنگسار محدود می گرد. جغرافیای چوبشهر قسمی است که از شرق به غرب به شکل مستطیل دره نسبتاً طولانی را می سازد. منبع آب آن از کوه بزرگ سرچشمه می گیرد که قریه چوبشهر را روزانه 3 ساعت زیر سایه خود قرار می دهد. انتهای قریه چوبشهر نقطه است که به نام دهن قل یاد می شود و درست در دره سنگسار واقع شده است. سنگسار هم قصه جالبی دارد که در بخش آقای نادری برایتان قصه خواهد کرد.
در مجموع قریه چوبشهر به 4 بخش تقسیم شده است، یعنی برکن، چوبشهر سفلا، چوبشهر اولیا و پیشندور، که این تقسیمات به اساس تجمع مردم در مراسم دینی و مذهبی و تکیه خانه ها صورت گرفته است. این 4 قسمت مجموعاً در حدود 200 خانه و یا بیشتر از اون را در خود جا داده است که بیشتر از 1000 نفر در این قریه زندگی میکنند. باشندگان این قریه جهت امرار معیشتشان متکی به زراعت و در مورد کم مالداری اند. پیداوار اصلیشان عبارت از گندم، جو، جواری، ماش، کچالو و غیره حبوبات می باشند. درختان مسمیر و غیر مسمیر در قریه وجود داره که بادام، زردالو، شفتالو، جووز که جووز یعنی ناک، سیب و شفتالو شامل درختان مسمیر و خربیت، ارعر، سرخبیت و سفیدار در قطار درختان غیر مسمیرند که در کنار دیگر محصولات زراعتی به اقتصاد مردم قریه کمک میکنند.
خانم مرضیه پناهی باشنده دیگری این دوستا در مورد پیشینه این قریه میگوید:
گرچه در مورد قیامت تاریخی قریه دلایل مستند در دست نیست، ولی از آثار و شواهد موجود در قریه به خوبی معلوم است که چوکشهر یکی از قریه های قدیمی میباشد. ظروفی سفالی و سخانهایی که از اثر کندن زمین در اعمار خانه ها پیدا میشه میتونه گواه مناسبی برای مدعا باشد. در رابطه با وجه تشمیه قریه، از قدیم سنبتینه ای رقل حکایت شده که قریه در اوائل نیزار بوده که مردم محل اقسم نیره حالا هم شارنی میگه. به این اساس واجه شار با واجه شروب به معنی آوی که از نیزار میامده ترکیب شده. نام ترکیبی شروب شار را با خود گرفته که به مرور زمان به شکل اختصاری یعنی چکشار و یا چکشار تبدیل شده.
برپا کردن عزاداری، دهه عاشورا، خیر و خیرات، فاتحه خوانی، تجلیل از جشنهای عروسی، حیات و مراسم خرد بزرگ دیگر از جمله عنانات مردم این روستا می باشد.
برپایی عزاداری، دهه عاشورا، خیرات و فاتحه خوانی به خاطر درگذشت یک شخص، مسائلی از قبیل جشنهای عروسی و عیاد که هر کدام ویژگی هایی داره از جمله عناناتی مردم است. یکی از این معارض وجود دو دانه زیارت در قریه است که روزانه تعداد زیادی از زائرین از جاهای مختلف در زیارت ها می آید و برای شفا یافتن از مریضی و برآورده شدن حاجاتشان اونا را پیش خداوند واسطه قرار می دهد. زیارتی در قله کوه بزرگی که سایه صبحگاهی این قریه را سر نگاه می کنه قرار دارد که به نام شاه مسجد یاد می گرده. با گمان اغلب ایشا از بازماندگان یا مچار ساداتی است که از ظلم حجاج فرار نموده و به افغانستان پناه آورده بودند. چندصد متر دورتر از زیارت چشمه آبی سردی است که مردم او را به نام آو موجز یاد می کند و عقیده دارد که چشمه از پیش افراد بدبخت خوش می شه و افراد خوشبخت می تانه از آبیان استفاده کند. به هر صورت موجودیت این چشمه در آن بلندی کو شگفت‌انگیز است. زیارت دومی در قسمت پایدامن ایکو می باشد که به نام شاه ابراهیم یاد می شه و برادر کوچک شاه مسعد خوانده می شه. این زیارت هم در کنارش چشمه آبی دارد که مردم به آن آب موجز می گه و به نیت تبرک از آن می نوشه و بدن خدا با آن آب می شوید.
دنبوره از جمله اصیلترین آلات موسیقی مردم دهکده چوبشهر است. دوستدار دیگر این برنامه استاد خیرالله شهرستانی در مورد موسیقی و سایر مسائل مربوط به این روستا گفتنی هایی دارد. بشنوید.
دنبوره یک تار بسیار اصیل است. می گفتم اتنم در از اول اینمی بوده. میگه در اول ابتدا آهنگ از گلون خود می گرفته و دوم از نای گرفته، سوم کسی که رهترا کده یک تار در چوب بسته کده و او چوب داخلش را حفره کده، یک تار در چوب بسته کده با صدا داده، ولی صدایی که هم آهنگی ایجاد کنه و جواب بگو نداده و سر از این چند سال کار میکنه، این را یک تار در دو تار میکنه که فرزند شوه صدای مؤنث و مذکر، یعنی صدای پایین صدای مؤنث بالا مذکر، یا هماهنگی در ما بین خوب. اینمیزی دنبوره که از قدیم رواج بوده از خراسان بزرگ تا بلخ و بخارا و اینا، گفته میتونم که کشورهای آسیایی همهش از این کار میکرده. دنبوره یک تاری از بسیار اصیل است و بسیار قدیمی است. ما ایره نمیتونیم بگم دو تار یا سه تار، دو تار با دنبوره فرق داره که دو تار با پرده بستگی است، شش یا هفت پرده بستگی است و تارش هم از سیم می باشه که دنبوره هیچ نداره، یک بسته داره، همه ترسا به شکل به اون قدیمی از چوب توت جات رواج هایی را جور میکنه، این میشه به شکل دنبوره. در دنبوره از قدیم آهنگای عاشقی چاربایتی خوانده میشته بودن. چاربایتی در ساحه‌های مرکزی افغانستان فعلی که دایکندی باشه و متر سمت شمال و تا هرات و خراسان بزرگ اینا ادامه داشتن، در ساحه در قالب دنبوره چاربایتی میخوانن، چاربایتی عاشقانه. و این فعلا نواختی که 500 سال یا 1000 سال پیش داشته بوده یکم شیوخ را فعلا تغییر داده. نوازنده‌های امروز از اون شیوه های بسیار قدیمی استفاده نمی کنه و بر علاوه که دنبوره چهار بیتی قدش خوانده میشه و چهار بیتی یا دو بیتی خودش خوانده میشه، همینطور غزل و نظم و دیگه آهنگایی که در دیگه موسیقی خوانده میشه نیز بازی خوانده میشه. بله باید میگفتم از اول که نی نوازی بسیار رواج است، طلعه یا نی ما میزنیم در منطقه ما، دنبوره و نی و برای فعلا از کاسی و اینا استفاده میکنم.
اما هنر دنبوره و نی نوازی تنها مختص به مردم چوبشهر نبوده، بلکه هنر بومی همه هزاره ها را تشکیل میدهد.
دلک مو از برای تو گشت جو جو می اول تو نمی امو نمورو اول تو نمی امو نمورو
در چند کیلومتری جنوب قریه چوبشهر محل است که پالنج نام دارد. پالنج در تپه گرد شکل و بلند واقع شده که از فاصله های دور دور قابل دید است. نام این تپه را توپ احصار می گویند. وقتی به این تپه بالا شوی قلعه کهنه دیگری را می بینی که به مرور زمان تخریب شده و تپه دیگری را ساخته است، اما به خوبی دیده می شود که در اینجا قلعه قدیمی دیگر وجود داشته است. چند سال قبل مردم روستای چوکشهر به کندنکاری این قلعه شروع کردند و دو ماه پس از کندنکاری ها قسمت های از قلعه از میان خاک پدیدار می شود. ادامه این قصه جالب را که مردم روستای چوکشهر سینه به سینه از یک نسل به نسل دیگر انتقال دادهاند از زبان اسدالله نادری میشنوید.
میگوید در زمان قدیم بالای تپه ای که حالا اون را تپه حصار مینامند قلعه ای بوده که در میانی از این قلعه پادشاه ظالم و ستمگر زندگی میکرده. دین و آینی از این پادشاه گبری بوده. قلعه را پادشاه گبری به جبر و ستم بالای مردم کار کرده بوده و خود به حکم روایی میپرداخته بوده. چند قریه دورتر که حالا اون را کتوت مینامند داروغه زندگی میکرده که ساکنان قریه از اوامر و نزو پیروی میکرده و او حکم روایی مستقل از خود خودشته بوده. وقتی ایخ داروغه خبر موشه که مردم از دست پادشاه گبری به سوتو آمده و دست از حمایت از او کشیده، با لشکر خود به طرف قلعه حصار حرکت میکنه. وقتی به قلعه میرسه قلعه را به محاصره میگیره و جنگ آغاز میشه. یک ماه از جنگ و محاصره مگذره ولی قلعه همچنان مستحکم و جنگ بدون نتیجه باقی میمانه. در جریان از این محاصره روزی دختری از این پادشاه از دریچه برج قلعه چشمشی به جوانی مفته که سخت دلباخته ای از این جوان میشه. اتفاقا این جوان پسری امزو دارغه مردم کتوت و سپاه مهاجم بوده. دختری پادشاه کوشش میکنه که در یک فرصت مناسب به این جوان بگوید اگر مرا به همسری میگیری و با خود به محلتان میبری، من به خاطر عشق از تو از تمام وابستگان خو مگذرم و راه فتح از این قلعه را در تو نشان میدیم. جوان پیشنهاد از این دختر قبول میکنه و دختر برای از این جوان میگه برای از این که قلعه را تسخیر بکنی نخست آب از این قلعه را باید ببندی تا پدرم از شدت تشنگی سر تسلیم فرود بیاره. شده دختر میگه چند صد متر بالاتر که حالا اون را چاکدک مینامند چشمه آبی است و اون چشمه از زیر زمین آبش به این قلعه آورده شده. شما در اون جا رفته ببینید هر جایی که گرده کاه و خس و خاشاک که جمع شده در یک جا را دیدید اونجا را کنده آب را قطع نمایید. بالاخره مردم چنان میکنه. سه چهار روز مگذره نبود آب پادشاه را مجبور میکنه تا دست از جنگ برداره و پیشنهاد صلح را بکنه، ولی مردم به امر دارغشی قلعه را تاراج نموده و سپس این قلعه را ویران میکنه و پیروزمندانه دختر پادشاه را با خود گرفته به سوی دیار خو حرکت میکنه. وقتی به دره ای که حالا او دره را دره سنگسار میگوید میرسه، ناگهان صدای ناله و فریادی از این دختر بلند میشه که آخ پایم آخ پایم. داروغه فرمان میده تا این دختر را از اسب پایین کنه و ببینه که چه چیز سبب ناراحتی از او شده. معلوم میشه که در میان پنبه ای که پای از این دختر با اون پیچ کرده بوده، دانه گال که گال عبارت از ارزن می باشه وجود داره که در اثر تماس پای دختر را آزرده ساخته. از این سبب باعث ناراحتی از او شده. داروغه وقتی از این قضیه آگاه میشه، فرمان میده تا دختر را در اینجا سنگسار بزنید، زیرا پدرش که با این ناز و نعمت او را پرورش میداده این خیانت را به حق از او کرده، ما چی کنیم که به ما وفا کنه. لذا مردم به امر داروغه دخترک زیبا را به سنگ باران میگیره که پس از اون این دره به نام دره سنگسار یافت شده است.
شنوندگان عزیز، این بود برنامه این هفته روستای من خانه من. باز هم منتظر هستیم تا شما که همین حالا برنامه ما را میشنوید در هر جایی که هستید قریه خودتان را با جزئیات معرفی کنید و اگر شماره تلفنی بگذارید تا با شما تماس بگیریم خیلی ممنون میشیم. روستایتان آباد و زندگیتان خرم باد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.